آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 12 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 9 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 ینور سال 2023 میلادی است. 745 سال پیش در روز نهم جمادی الثانی سال 699 هجری قمری، ابن فرح اشبیلی، شاعر و محدث قرن هفتم هجری قمری درگذشت. او در اشبیلیه در اندلس قدیم و جنوب آسیای امروزی متولد شد و هنگام حمله ارتش اسپانیا به این شهر به اسارت سربازان اسپانیایی درآمد. وی پس از مدتی از اسارت گریخت و به مصر رفت. ابن فرح در مصر از محضر درس علمای مشهور قاهره کسب فیض کرد و بعد از مدتی عازم دمشق شد و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد. ابن فرح اشبیلی سپس در دمشق به عنوان عالمی آگاه در علم حدیث به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری از دانش او بهره‌مند شدند. از این محدث برجسته منظومه‌های معروفی در شرح احادیث به جای مانده که از لحاظ اصول شعری نیز قابل توجه است. صد و سه سال پیش در روز دوم ینور سال 1920 میلادی، ایزاک آسیموف، نویسنده و شیمیدان آمریکایی روسی‌الاصل متولد شد. وی به علم شیمی علاقه زیادی داشت و در همین رشته موفق به کسب دکترا شد. آسیموف مطالعات و تحقیقات زیادی درباره شیمی و برخی علوم دیگر انجام داد. اما آنچه وی را از دیگر دانشمندان متمایز می سازد، معرفی علوم و توضیح مسائل علمی به زبان ساده برای مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان بود. آسیموف حدود 270 کتاب با موضوعات علمی، علمی تخیلی، ریاضیات، علوم انسانی و انجیل نوشته است. از جمله این کتاب ها می توان به سفر خیالی، سیاره محکوم به نابودی، راهنمای آسمان شب و سری کتاب‌های چشم‌انداز علم برای نوجوانان اشاره کرد. این نویسنده در سال 1992 میلادی درگذشت. هشتاد و پنج سال پیش در روز دوازدهم دی ماه سال 1316 هجری خورشیدی، ادیب و نویسنده برجسته یوسف اعتصامی، پدر پروین اعتصامی شاعر، درگذشت. یوسف اعتصامی آشتیانی، ملقب به اعتصام الملک، در سال 1253 هجری خورشیدی به دنیا آمد. او از نویسندگان و مترجمان برجسته ایران معاصر و سالها رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی بود. از آثار وی میتوان مجله های بهار و گنجینه فنون را نام برد. اعتصامی دو دوره مجله بهار را منتشر کرد که بیشتر مقالات آن انشا یا ترجمه خود اوست. همچنین جلد نخست تیره‌بختان یا بینوایان اثر ویکتور هوگو را نیز ترجمه و منتشر کرد. اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، شاعر نامدار ایران نیز هست که در حقیقت باید پرورش این شاعر برجسته را بهترین اثر او دانست. و 81 سال پیش در روز 12 دی ماه سال 1320 هجری خورشیدی، فقیه اسودی آیت الله فیاض زنجانی درگذشت. وی ابتدا از محضر پدر مجتهدش آخوند ملا محمد استفاده برد، سپس در تهران در حلقه درس بزرگانی همچون میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا محمد حسن آشتیانی دروس حکمت، فقه، اصول، کلام، منطق و تفسیر را آموخت و در علوم عقلی و نقلی مهارت یافت. او از سال 1287 هجری خورشیدی تا پایان عمر به مدت بیش از 30 سال در زنجان اقامت گزید و مرجع تقلید آن دیار شد. وی طی این سالها یکی از مروجین و مدرسین بزرگ مکتب تشیع و از نظر اجتماعی ملجع و پناهگاه مردم عصر خویش به شمار می رفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 12 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 2 ینور سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. انوشیروان وزیری داشت و به او اطمینان بسیاری داشت، به گونه ای که اداره همه امور کشور را به او واگذار کرده بود. یکی از کارهایی هم که بر عهده وزیر واگذار شده بود، تهیه غذا برای انوشیروان بود. او همه کارهای مربوط به اداره کشور و دربار را به خوبی انجام می داد. اما وزیر نیز دشمنانی داشت که در کارش حسادت می کردند و به دنبال سرنگونیش بودند. یکی از این افراد مشاور مخصوص انوشیروان بود. روزی مشاور شاه نزد ساحری رفت و از او درباره حل مشکل خود راه حل خواست. او به ساحر گفت: راهی جلوی پای من بگذار تا از شر این آدم خلاص شوم. هر چه پول بخواهی به تو خواهم داد. ساحر گفت: یکی از کارهایی که من از عهده آن برمی آیم اما دیگران از انجامش عاجزند این است که می توانم سحری بر قضا بخوانم که به زهری کشنده تبدیل شود. مشاور گفت: اتفاقا همین عالی است، چرا که وزیر مأمور تهیه غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند می توان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیز که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقع گمان می کرد جانش را نجات داده است به عنوان جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملاً به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشنده‌ای کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که همینک وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند. در پناه حضرت دوست بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه های 11 تا 14 سوره شریفه فتح بپردازیم. با ما همراه باشید. اواخر سال ششم هجرت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان مدینه خواستند برای انجام فریضه حج آماده عزیمت به شهر مکه شوند. ایشان حتی از قبایل مجاور مدینه نیز برای همراهی در این سفر دعوت به عمل آوردند. پیش از حرکت پیامبر خدا احترام ماه‌های حرام را در مدینه یادآور شد و فرمود ما فقط برای زیارت خانه خدا می رویم، لذا از حمل هر نوع اسلحه جز شمشیری که مسلمان در حال سفر همراه خود حمل می کند خودداری کنید. این مطلب عواطف و تمایلات بسیاری از اجانب را به سوی اسلام جلب نمود، زیرا برخلاف تبلیغات سویی که قریش درباره اسلام انجام داده بود، همگی مشاهده کردند که پیامبر گرامی اسلام همانند دیگران جنگ را در این ماه حرام دانسته و خود طرفدار بقا این سنت دیرین است. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با خود می اندیشید که اگر در این راه توفیقی نصیب مسلمانان گردد، مسلمانان به یکی از آرزوهای دیرینه خود نائل خواهند شد. همچنین دور افتادگان از وطن، از خیشاوندان و دوستان خود تجدید دیدار خواهند کرد. اگر قریش از ورود آنها به سرزمین حرم جلوگیری نماید، در این صورت حیثیت خود را در جهان عرب از دست می دهند. چرا که در فرهنگ عرب هر کسی حق زیارت خانه خدا را دارد. بدین ترتیب عموم قبائل بی طرف خواهند دید که چگونه قریش با کسانی که عازم زیارت کعبه و انجام فرایض حج بودند و سلاحی جز سلاح مسافر همراه نداشتند چگونه معامله کردند. یک هزار و چهارصد تن دعوت پیامبر خدا را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. گرچه پیامبر قصد لشکرکشی نداشت و تنها برای زیارت و به جا آوردن حج عمره فراخوان عمومی اعلام کرده بود، ولی اجتماع بزرگ مسلمانان در مکه می توانست مانور بزرگی برای ایجاد وحشت در دل مشرکان باشد. با این حال گروهی از افراد سست ایمان از اجرای این دستور پیامبر روی گرداندند و در مدینه ماندند. آنان می گفتند که چگونه مسلمانان از این سفر جان سالم به در می برند، در حالی که کافران قریش در آمادگی کامل نظامی و روحی به سر می برند. کافران چندین جنگ از جمله جنگ احد و احزاب را بر مسلمانان تحمیل کرده بودند و جنگ در مکه بسی آسانتر به نظر می رسید، به ویژه اینکه مسلمانان امکانات جنگی بسیار اندکی داشتند. آنان میپنداشتند که این گروه اندک با پای خود به سوی مرگ میرفند و چگونه ممکن است که آنان سالم به خانه های خود باز کردند. دوستان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، همچنان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به همراه یارانشان در مسجد شجره محرم شدند. هنگامی که به مکه نزدیک شدند، مشرکان تصمیم گرفتند مانع ورود آنان به این شهر مقدس شوند. مسلمانان به ناچار در منطقه‌ای به نام حدیبیه توقف کردند. در همین منطقه چندین بار سواران دشمن به کاروان پیامبر شبیخون زدند. متجاوزین قریش که تمایل به جنگ داشتند، حتی یکی از مسلمانان را کشتند تا آتش جنگ درگیرد. اما پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هوشمندانه شرایط را کنترل نمودند. در این هنگام قریش پیکی را به سوی پیامبر فرستاد تا به مسلمانان بگوید قریش آماده جنگ است. اما پیامبر در پاسخ پیشنهاد صلح را به فرستاده قریش مطرح کرد. با تدبیر رهبر مسلمانان و پس از چند روز مذاکره مقرر شد تا متن مکتوبی برای صلح تهیه شود. این صلح که در محل حدیبیه منعقد شد به نام صلح حدیبیه معروف گردید. همراهان ارجمند، از دستاوردهای مهم پیمان صلح حدیبیه پذیرش حاکمیت سیاسی مدینه توسط قریش بود که تا پیش از این در صدد نابودی آن بودند. در سایه این پیمان مسلمانان توانستند با عده‌ای از قبائل هم پیمان شوند. در حقیقت این پیمان فکر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از ناحیه جنوب مکه و خطر قریش آسوده ساخت و فرصتی پیش آمد تا باز زمامداران وقت قبائل و راهبران مسیحی مکاتبه نموده و آیین خود را به جهانیان عرضه نماید. پس از عقد پیمان پیامبر از احرام خارج شدند. کاروان پیامبر خدا به طرف مدینه حرکت کرد. مسلمانان سالم بدون خونریزی و با امتیازهای بالایی به سوی مدینه بازگشتند. آن گروهی که از اجرای دستور پیامبر روی گردانده و در مدینه مانده بودند به اشتباه خود پی بردند و شرمنده شدند و برای عذرخواهی و توجیه کار نزد پیامبر آمدند و از ایشان درخواست بخشش کردند. اما آیات 11 تا 14 سوره شریفه فتح نازل شد و آنان را رسوا کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
در این آیات خداوند می فرماید به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین عذر تراشی کرده می گویند حفظ اموال و خانواده ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم، برای ما طلب آمرزش کن. آنها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند، چه کسی در برابر او برای شما اختیار چیزی را دارد؟ بلکه این خداست که به آن چه می کنید همواره آگاه است. ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام در دام شیطان افتادید و هلاک شدید. آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده سرنوشتش دوزخ است، چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم. مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست. هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات میکند و خداوند آمرزنده و مهربان است. همراهان عزیز، خداوند متعال در این آیات به صراحت به گروهی که پیامبرش را همراهی نکردند میفرماید علت عدم شرکت شما در این سفر تاریخی مسئله اموال و زن و فرزند نبود، بلکه عامل اصلی سوء زنی بود که به خدا داشتید و با محاسبات غلط خود چنین فکر می کردید که این سفر سفر پایانی عمر پیامبر و مؤمنان است و باید از آن کناری گیری کرد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند منان و بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. بنده امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. علامت گذاری مرزی محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و قرغیزستان در دیدار دوری هیئت دولتی ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سازمانی و حقیقی علامتگذاری مرزی دو کشور برگزار شد. ازبکستان و قرغیزستان 1387 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1170 کیلومتر یا 85% از آن علامتگذاری شده است. اختلافات مرزی از جمله موارد اختلاف کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال از شوروی است. دیدار دوره گروه های کاری هیئت دولتی ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سازمانی و حقیقی علامت گذاری مرزهای دولتی دو کشور در شهر آش قرغیزستان برگزار شد. طرفین در چارچوب این دیدار پیشنویس اسناد حقوقی فنی در خصوص علامت گذاری مرزهای دولتی ازبکستان و قرغیزستان را تهیه کردند. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم صورت گرفته است. طرفین در پایان ملاقات پروتکل را امضا کردند. دیدار بعدی در ازبکستان برگزار می شود. امضای توافقنامه همکاری تجاری بین پاکستان و ازبکستان. مقامات پاکستان و ازبکستان توافقنامه را برای گسترش سرمایه گذاری و افزایش حجم تجارت دو جانبه به 1 میلیارد دلار امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، جمشید خواجه وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان که در چارچوب سفر رسمی خود به اسلام آباد سفر کرده است، با سعید نوید قمر وزیر تجارت و سرمایه گذاری پاکستان دیدار و درباره راه‌های گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرد. طرفین توافقنامه تجاری ترجیحی را بین دو کشور امضا کردند و این توافقنامه از اول فوریه سال 2023 اجرا خواهد شد. سید نوید قمر گفت در این دیدار توافق شد تا یک راهبرد مشترک برای تجارت ترانزیتی از طریق افغانستان ایجاد کنند. ارزش تبادلات تجارتی پاکستان و ازبکستان در سال گذشته بیش از 181 میلیون دلار بوده است. برگزاری نشست غیررسمی سران اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه. نشست غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با میزبانی روسیه در شهر سن پیتربورگ این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، در این نشست که در شهر سن پیتربورگ برگزار شد، سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در خصوص مسائل مربوط به تقویت همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای شرکت کننده بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین مسائل دارای ماهیت منطقه و بین المللی مورد علاقه طرف ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این نشست با ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و با مشارکت رئیسان جمهوری تاجیکستان، بلاروس، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و نخست وزیر ارمنستان برگزار شد. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به ابراز تمایل دوباره دولت الهام علیف برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از مهمترین خبرهای منطقه قفقاز جنوبی می توان به ابراز تمایل دوباره دولت الهام علیف برای گسترش روابط با ایران اشاره کرد. در همین ارتباط جیهون بیرام و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفته است کشورش هیچگاه طرفدار تنش با جمهوری اسلامی ایران نبوده است. جیهون بیرامو در خصوص روابط جمهوری آذربایجان با ایران همچنین مدعی شد باکو طرفدار گسترش روابط با تهران است و در حوزه اقتصادی توافقات با جمهوری اسلامی ایران در جریان است. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد رویکرد جمهوری آذربایجان و ایران احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تنظیم شده است. با توجه به تداوم تبلیغات ضد ایرانی در رسانه‌های دولتی و به اصطلاح غیر دولتی باکو، بسیار از محافل مستقل و کارشناسان سیاسی فعال در منطقه اظهارات اخیر رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در زمینه گسترش روابط با ایران را هدفدار قلمداد می‌کنند. در حقیقت در شرایطی که روابط ایران و ارمنستان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روند رو به رشد را طی می‌کند، به نظر می رسد مقامات باکو به دلیل جهل و نادانی و تخریب روابط دو کشور همسایه اقدام می کنند. بعید است با این شیوه ابراز همکاری ها که بیشتر از هر چیزی به عذرخواهی غیر مؤدبانه شباهت دارد، مقامات باکو بتوانند در زمینه روابط تهران با دیگر همسایگان خدشه وارد سازند. این در حالی است که مقامات باکو در اوج همکاری با رژیم نجات پرست اسرائیل و صهیونیست بین المللی و جریان های وابسته به آنها، از جمله جریان خطرناک ترگرایی و جریان های تکفیری و تروریستی هستند. در این شرایط اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تا حدود زیاد قابل تأمل است.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
دولت الهام علیو که نتوانسته از خواسته های بیگانگان را از ارمنستان مطالبه کند، تلاش میکند با همراه سازی جریان های وابسته به بیگانگان منطقه را به آشوب بکشاند. این در حالی است که در صورت بروز هر گونه جنگ در مرحله نخست، جمهوری آذربایجان در صف اول خسارت های آن جنگ قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آذربایجان در طول ماه‌های اخیر حتی به خود جرأت داده است ایران را به جنگ تهدید کند. این در حالی است که بروز هر گونه ناامنی در منطقه قفقاز می‌تواند مشکلات ملت‌های منطقه به خصوص جمهور آذربایجان را بیش از پیش تشدید کند. در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که به دلیل بیکاری جوانان جویای کار در شمال عرس و ناتوانی دولت الهام علیف برای ایجاد اشتغال جوانان، مشکلات معیشتی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان دوچندان شده است. با وجود این، مقامات باکو ضمن فشار بر اقشار مؤمن و دیندار در شمال عرس تلاش میکنه همه آنها را از دین مبین اسلام جدا کرده و به سمت مخالفت با آخرین دین آسمانی ترغیب کنند. بهونه دولت الهام علیف در این زمینه وابسته نشان دادن اقشار دیندار جمهوری آذربایجان به ایران و حتی جاسوسی معرفی کردن بخش عظیم جمعیت این کشور برای ایران تنها و آخرین حربه دولت باکو برای اجرای سیاست‌های ایران حراسی در شمال عرس تلقی می شود. در این شرایط اصرار دولت باکو به همکاری با ایران قابل تأمل است. با وجود تمام تلاش‌های ناشی از رأفت اسلامی ایران در سیاست خارجی، بعید است که اهانت‌های اخیر مقامات باکو به تهران با سادگی از ذهن‌های دولت‌ها و ملت‌های منطقه پاک شود. واقعیت آن است که دولت الهام علیف به منظور مساعدت با بیگانگان از جمله رژیم نجات پرست صهیونیست تلاش میکند نوک پیکان جنگ را به سمت ایران نشانه برود. همزمان با تبلیغات گسترده علیه ایران زمین و مامهن، مقامات باکو تلاش واحد دیگر به منظور ایجاد فاصله میان دین مبین اسلام و مردم این کشور آغاز کردند. این واقعیت ها از نگاه تزبین کارشناسان آذری نیز پنهان نمانده است. در زمینه نقش بیگانگان در برهم زدن روابط تهران و باکو، پیش از این خانم نزاکت محمدوا در گفتگو با پایگاه خبری شرق جمهوری آذربایجان با بیان اینکه بروز اختلاف در روابط باکو و تهران از عوامل برونی ناشی می شود گفته بود. به همین دلیل است که خیلی زود آرامش در روابط دو کشور برقرار و فضای همکاری دوباره میان ایران و جمهوری آذربایجان حاکی می شود. چون این به نظر می رسد که موضع گیری های تبلیغاتی مقامات باکو ضد تهران در ماه های اخیر نه تنها در جمهوری آذربایجان بلکه در میان مردم مسلمان ایران زمین نیز بازتاب منفی داشته است. در حقیقت توصیه های بیگانگان به دولت الهام علیف در ایجاد فاصله میان مردم با دین مبین اسلام و مکتب امام حسین علیه السلام و ایجاد جنگ و دشمنی با ایران زمین خلاصه می شود. تمام به اصطلاح کارشناسان و روزنامه‌نگاران در شمال عرس نیز موظف شدند که همین سیاست‌های ایران حراسانه و خصومت با ایران را در رسانه‌های باکو تبلیغ کنند. همزمان با این شیوه تبلیغاتی، مقامات باکو بدون شناخت از فرهنگ و تاریخ مشترک ملت‌های مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان تلاش مضاعف به کار گرفته‌اند تا مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را با طرف دوستی با صهیونیست‌های بین‌المللی و جریان‌های به شدت خطرناک و وابسته به بیگانگان ترغیب نمایند. بدیهی است که این سیاست‌ها نه تنها کارساز نیست، بلکه ناکارآمد و فاقد اثرگذاری واقعی قلمداد می‌شوند. در شرایط فعلی وجود واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و عوامل پیوندهنده همچون همسایگی و برخورداری از مرزهای مشترک، اشتراکات مذهبی و تاریخی و تجاسون جمعیتی و منافع مشترک اقتصادی و امنیتی ایجاد می‌کند. ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان دو کشور همسایه در روابط دو جانبه و منطقه‌ای همکاری و هماهنگی نزدیک و مؤثر در راستای منافع دو ملت ایفا کنند. بدیهی است که این همکاری‌ها هدف جز ارتقای همکاری‌های دو جانبه و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه دستاورد دیگری نخواهد داشت. با وجود این، مقامات دولت الهام علیف ضمن همکاری با دشمنان، علل خصوص رژیم نجات پرست اسرائیل و کشاندن این رژیم صهیونیستی به حاشیه مرزهای ایران زمین، در طرح اظهار نظرهای دوستانه در روابط با ایران اقدام می‌کند. این در حالی است که نگرانی و نارضایتی ایران از سیاستمدارهای دولت الهام علیف آنقدر مشخص و روشن است که حتی رسانه‌های غربی نیز مداوم در این زمینه قلم فرسایی می‌کنند. با
به عنوان مثال پیش از این روزنامه فرانسوی لماند در گزارش ضمن بررسی عوامل بحران میان ایران و جمهوری آذربایجان در مقاله به سه مورد اصلی از دلایل ضربه خوردن به مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرده است. در همین ارتباط روزنامه لماند نوشته است سه عامل اصلی در این زمینه شامل حضور رژیم صهیونیستی در مرزهای جمهوری آذربایجان با ایران، رفتار نامساعد مقامات باکو با رانندگان آذربایجان ایرانی در سرزمین های جمهوری آذربایجان و کمک ترکیه به انتقال تروریست های تکفیری از سوریه به سرزمین اشغالی جمهوری آذربایجان است. در این شرایط مقامات باکو بجای اخراج رژیم نجات پرست صهیونیست از سرزمین های جمهوری آذربایجان و حداقل دور کردن از مرز با ایران با طرح اظهار دوستانه در زمینه همکاری با ایران بسنده می کنند که بعید است که بجای برسد. در عین حال مقامات باکو با توصیه از بیگانگان با خصومت با روسیه نیز اقدام می کند. اگرچه هر بار پس از اظهارات ضد روسی توسط مقامات باکو یا انکاره یک هیئت حسن نیت یا رئیس جمهور یکی از دو کشور عازم مسکو می شوند و حضوراً و شخصاً از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عذرخواهی می کنند. در حالی که چنین به نظر می رسد که مقامات مسکو نیز با سیاست های مذبذبانه این دسته از سیاستمداران پی برده و حاضر نیستند با عنوان سیاستمداران مستقل با مقامات وابسته در باکو و انکاره دیدار کنند. در حقیقت مقامات مسکو با سیاست های واقعی سیاستمداران باکو و انکاره پی برده‌اند. به همین دلیل تلاش میکنند همکاری های اقتصادی با مقامات جمهوری آذربایجان و ترکیه را در مناسبات دو کشور در اولویت قرار دهند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ و احیای جبهه مقاومت بود. رشد 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال اخیر و انجام اولین پرواز بین دوشنبه کویت. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امروز یک شنبه اولی ینوری سال 2023 آغاز سال نوی میلادی است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تبریک سال نوی میلادی به همه مسیحیان جهان، به ویژه مسیحیان ایران، سال پربرکت، آرامش و صلح و عدالت را در گستره جهان آرزو میکند. ادامه خبرها. رهبری معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسان بی‌بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی بابی بزرگ در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند. متوقف کردن غایله بزرگ داعش و زدن بسیار از ریشه های آن از کارهای مهم سردار سلیمانی بود و شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحانی خوب داد. رهبری معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از فعالیت های
تحسین برانگیزی سردار اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگر از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردند و افزودند امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 ژانویه سال 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تعداد کلی جمعیت تاجیکستان طی 30 سال گذشته از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی و بیش از 9 میلیون نفر در اوایل سال 2022 میلادی افزایش یافته است. اگنتی آمار تاجیکستان از رشد تقریبا 83% جمعیت این کشور در 30 سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش اگنتی آمار تاجیکستان با نام جمعیت تاجیکستان در اول ژانویه سال 2022 تعداد کلی جمعیت این کشور طی 30 سال گذشته تقریبا 83% افزایش و از 5,360,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 9,886,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی رسیده است. برای مقایسه جمعیت جهان طی این دوره 47% افزایش یافته است. از 5,414,000,000 نفر در پایان سال 1991 میلادی به 7,948,000,000 نفر در ابتدای سال 2022 میلادی. متوسط رشد سالانه جمعیت تاجیکستان از سال 1991 میلادی تا ابتدای سال 2022 میلادی 2.7% بود، در حالی که جمعیت جهان به طور کلی به طور متوسط 1.5% افزایش یافته است. آغاز سال 2023 با اخبار تلخ و شیرین نظامی برای مردمی روسیه. شهروندان روس سال جدید میلادی را در فضای سرد و بیروح و با اخبار تلخ و شیرین از جبهه های نبرد آغاز کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
حال و هوای خیابان‌های مسکو در لحظه نو شدن سال میلادی هیچ شباهتی به سال‌های قبل نداشت. معابر عمومی آذین بندی شده و غرق در نور، اما بیروح و سرد. پیام سال نو رئیس جمهور روسیه هم متفاوت از هر سال بود. در جمع نظامیان و با تأکید بر ضرورت تداوم نبرد تا دستیابی به اهداف نظامی.
روسیه هرگز در برابر تلاش‌های غرب برای استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری جهت نابودی روسیه تسلیم نخواهد شد. روسیه در طرف درست قرار دارد و در اوکراین می جنگد تا از سرزمین مادری خود محافظت و استقلال واقعی برای مردم را تأمین کند.
مهمترین خبرهای سال جدید هم اخبار تلخ و شیرین نظامی بود تا شهروندان روسی ساعات پایانی سال 2022 را با خبرهای جنگی به سال نو گره بزنند. به آب انداختن زیردریایی هسته‌ای الکساندر سوم و ناوهای جنگی با حضور مجازی ولادیمیر پوتین و ابراز اطمینان وزیر دفاع روسیه از پیروزی قطعی در عملیات ویژه نظامی در اوکراین از خبرهای خوب حوزه نظامی برای روس‌ها بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم در آخرین نشست خبری سال 2022 از پیشروی سریع نیروهای روسی در شرق اوکراین خبرهای خوبی برای مردم کشورش داشت.
طی عملیات تهاجمی موفق در محور جنوب دونتسک یک شهرک آزاد و بیش از 300 سرباز اوکراینی کشته شدند.
اما خبر بعد بیانیه کمیته تحقیقات روسیه بود، جایی که اعلام شد پس از آزادسازی شهر ماریوپول اجساد بیش از 3000 غیر نظامی روس تبار در این شهر کشف شده که به دست نیروهای گارد ملی اوکراین و به هنگام تخلیه ماریوپول کشته شده بودند.
شهروندان روسی امسال در حالی آغاز سال 2023 رو جشن گرفتن که مثل سالهای قبل خبری از آتش‌بازی‌های مرسوم نیست به دلیل کشته شده‌های جنگ اوکراین. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ کرملین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اولین پرواز بین دوشنبه و کویت انجام شد. 29 دکبر اولین پرواز در مسیر الکویت دوشنبه الکویت انجام شد. این پرواز را شرکت هواپیمایی جزیره ایرویز انجام داد. هواپیما ساعت 17:42 دقیقه به وقت محلی در فرودگاه بین المللی دوشنبه به زمین نشست و پس از 1:30 به کویت بازگشت. روابط دیپلماتی تاجیکستان و کویت در 31 مرد سال 1995 برقرار شد. این کشور عربی یکی از شرکای مهم تاجیکستان در زمینه توسعه است. صدا و سیمای خراسان رضوی میزبان شهید گمنام دفاعی مقدس شد. صدا و سیمای استان خراسان رضوی در مشهد مقدس روز یکشنبه میزبان شهید گمنام دفاعی مقدس و یکی از 400 شهید تازه تفحص شده بود. شهید گمنام در عملیات رمضان در شرق بصره به درجه رفیع شهادت نائل شد. با حضور پرشور جمع از مردم شهید پرور و ولایت مدار مشهد مقدس، خانواده و پدران و مادران شهدا و جمع از کارکنان صدا و سیمای خراسان رضوی، مراسم تشییع این شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس یک شنبه در صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد. محسن نصرپور مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی با گرامی داشتی یاد شهدای دفاع مقدس گفت: ما و همه ملت ایران مسئول و ملزم به حفظ و یاد و خاطره شهدا هستیم، چرا که شهدا و خانواده آنها حق سنگین بر همه مردم دارند. شب جمعه 30 دکبر در کیلومتر 133 جاده دوشنبه چناق روی پل کامیونی حامل گاز مایع دچار سانحه شد که مصدوم نداشت. کارکنان شرکت سهامی Innovative Road Solutions LTD بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. در ابتدا گاز مایع به ماشین دیگر منتقل شد. پس از اتمام این کار اقدامات لازم برای خروج این وسیله نقلیه از روی پل تا حاشیه جاده انجام شد. این شرکت از رانندگان می‌خواهد که در هنگام رانندگی احتیاط کنند. گفتگوی تلفنی مقامات ارشد ازبکستان و ترکمنستان. رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس مجلس ترکمنستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. مبادلات بازرگانی ازبکستان و ترکمنستان در سال 2021 میلادی در سطح 881 میلیون و 900 هزار دلار قرار گرفته که نسبت به سال 2020 میلادی 61% افزایش یافته است. هم اکنون در ازبکستان 160 شرکت با سرمایه گذاران ترکمنی در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس مجلس ترکمنستان در گفتگوی تلفنی مسائل روز تعمیق بیش از پیش روابط دوستی، اعتماد، حسن همجواری و شراکت راهبردی دو کشور را بررسی کردند. شلیک موشک سطح به سطح نصر در رزمایش ذوالفقار 1401. یگانهای شناور سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای آتش موشکی در مراحل اصلی رزمایشی مشترکی ذوالفقار 1401 اهداف سطحی خود در دریا را مورد اصابت قرار دادند. در این مرحله از رزمایش ناوی موشک انداز نجم با شلیک موشک کروز نصر هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار داد. همچنین سامانه‌های موشکی ساحل
و دریای نصر نیز اهدافی مشخص شده در دریا را منهدم کردند. رزمایشی مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در مناطق جنوب شرق سواحل مکران، حدی فاصله شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای عمان تا مداری 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. شنونده اخباری ورزشی باشید. در گذشت پله اسطوره برزیلی دنیای فوتبال طی روزهای گذشته از مهمترین خبرهای ورزشی جهان بوده است. پله در فوتبال آمارهای ماندگاری را به نام خود ثبت کرده است. اسطوره فقید برزیلی فوتبال جهان هنوز رکوردهای به نام خود ثبت کرده که شکسته نشده است. در همین خصوص گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
اسطوره فقید برزیلی فوتبال جهان هنوز رکوردهایی داره که شکسته نشده. فدراسیون تاریخ آمار فوتبال در پی درگذشت پله فهرستی از رکوردهای شکسته نشده پله منتشر کرد که شاید این رکوردها سالها دست نیافتنی باشه. پله تنها فوتبالیستیه که تونسته سه دوره قهرمان جام جهانی بشه و این رکورد نه تنها شاید تا ابد قابل دسترس نباشه، بلکه به نظر نمیرسه هرگز شکسته بشه. پله جوان‌ترین گلزن تاریخ جام جهانی هم هست. هیچ بازیکنی نتونسته با سن کمتر از 17 سال در جام جهانی گلزنی کنه. اون در زمان گلزنی 17 سال و 244 روز سن داشت. پله جوان‌ترین بازیکنیه که تونسته در یک بازی جام جهانی با کمتر از 18 سال سن هتریک کنه. پله جوان‌ترین بازیکن و گلزن در تاریخ فینال‌های جام جهانی هم هست. این اتفاق در جام جهانی 1958 رخ داد. همچنین اون رکورددار گلزنی در بیش از یک فینال جام جهانیه. پله که در دو فینال جام جهانی گلزنی کرده، این رکورد رو به صورت مشترک به همراه کیلیان امباپه فرانسوی، زین‌الدین زیدان، واوای برزیلی و پل برایتنر آلمانی در اختیار داره. پله با 9 گل رکورددار گلزنی در جام بین قاره‌ای اروپا، آمریکای جنوبیه و از اونجایی که این رقابت‌ها دیگه برگزار نمیشه، او رکورددار ابدی این جام هم هست. پله با زدن 604 گل در لیگ‌های برزیل و آمریکا، رکورددار بیشترین گل زده در تاریخ برتر باشگاهی هم هست. پله با 659 گل در لیگ برزیل، رکورددار بیشترین گل زده در یک لیگ. لیگ ایالتی برزیل و به ویژه ایالت پاولیستا یکی از پرطرفدارترین لیگ‌های برزیله و در این جام پله با زدن 466 گل رکورد داره. به جز وی هیچ بازیکنی در جام پاولیستا از مرز 200 گل عبور نکرد. و پله هنوز با 77 گل رکورددار گلزنی در تیم ملی برزیله. اگرچه نیمار در جام جهانی 2022 با اون مساوی کرد، اما نتونست این رکورد رو بشکنه. این تنها رکوردیه که انتظار میره در سال 2023 شکسته بشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشنهاد همکاری مدیران باشگاه استقلال تاجیکستان به ایگار چرفچنکا. مدیر تیم فوتبال استقلال تاجیکستان به ایگار چرفچنکا پیشنهاد همکاری داد. مذاکرات بین طرفین ممکن است در آینده نزدیک ادامه یابد، زیرا چرفچنکا مخالف سرمربی شدن یکی از تیم‌های فوتبال آسیای مرکزی نیست. ایگار چرفچنکا که متولد تاجیکستان است، پیشنهادات زیادی در زمینه مربیگری دریافت کرده است. مشخص است که چرفچنکا در حال بحث در مورد شرایط با چندین تیمی دیگر از جمله تیم‌های کشورهای مستقل مشترک المنافع است. این در حال است که در اکتبر 2021 ایگار چرفچنکا سرمربیگری تیم خیمیک را ترک کرد. دلیل این تصمیم وی مشخص نشد، اما طرفین با توافق دو جانبه قرارداد را بیکار کردند. چرفچنکا پیش از این در مصاحبه با رسانه‌های روسی گفته بود که قصد ندارد مربیگری را کنار بگذارد و در حال بررسی فرصت‌های مختلف از جمله در کشورهای آسیایی است. ایگور چروچنکو 27 آگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او فرزند فوتبالیستی مشهور و فقید گنادی چروچنکو است که تقریبا تمام دوران حرفه‌ای خود را در باشگاه فوتبالی پامیر دوشنبه گذراند و سالها به عنوان کاپیتان این تیم فعالیت کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان معتقد است روسیه در صورت پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع تیم‌های برتر این قاره قرار می‌گیرد. علیشهر اورونوف با شبکه تلویزیونی مچ تیوی روسیه گفت روسیه تیمی است که در جمع تیم‌های برتر قاره آسیا قرار می‌گیرد. این موضوع غیر قابل انکار است و رقابت بین تیم‌های ملی و مسابقات باشگاهی آسیا افزایش خواهد یافت. برای تیم‌های برتر آسیا یک رقیب دیگر وجود خواهد داشت. در پایان ماه فوریه یوفا و فدراسیون جهانی فوتبال تیم‌های ملی و باشگاه‌های روسی را از شرکت در مسابقات خود به دلیل وضعیت اوکراین محروم کردند. هفته چهاردومی لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی پرسپولیس، شکست سپاهان، برد نساجی و توقف میس کرمان با پایان رسید. در همین رابطه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
برای کیروش ضربه سر رو میزنه، یه برخورد.
باز پسگیری صدر جدول در سیرجان. پرسپولیسیا در تقابلی که برندش به صدر جدول میرفت میزبان مدعیشون رو با دو گل شکست دادن و دوباره به صدر جدول برگشتن.
پشت این توپ قرار گرفته، بیرابند در مقابلش میزنه.
در تقابل گلگوهر سیرجان و پرسپولیس شاگردان قلعه نویی بهترین فرصت رو از روی نقطه پنالتی از دست دادن و در ادامه سرخپوشان تهرانی نبض بازی رو در دست گرفتن و با دو گل عمری و اسد بیگی دست پل به تهران برگشتن.
دو تیم چون یه ذره محتاطانه عمل می‌کردیم، اول یه ذره سخت شده بود، ولی خداشو نیمه دوم در شروع بازی فکر کنم تو زمان خوبی به گل رسید.
بازی هم 6 امتیازی بود یه جورایی. خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم بازی رو ببریم.
سپاهانی‌ها در کرج فرصت رسیدن به جایگاه دوم رو از دست دادن. در تقابل شاگردان مرایس و حسینی، این جوانان پیکان بودند که با تک گل کاظمی 3 امتیاز بازی رو کسب کردند.
سپاهان از سمت چپ میلاد
در این بازی سپاهانی‌ها روی سانت از جناحین چند فرصت گلزنی داشتن و پیکانی‌ها در ضد حملات خطرناک ظاهر شدند.
دروازه‌بان نه، حرکت در عرض و حالا زد.
نیمه اول ما فکر می‌کنم سوار بازی بودیم، چند تا موقعیت هم داشتیم. نیمه دوم هم تا اواسط نیمه دوم ما خیلی خوب داشتیم بازی می‌کردیم.
میلیون سیمونا با نگه داشتن 3 تا بازیکن بالا دنبال اینن از غفلت ما استفاده کنن، تونستیم به بهترین شکل فضا رو ببندیم. اول بازی روی اشتباه بچگانه یه موقعیت دادیم به حریف، اما دیگه تقریبا موقعیتی ندادیم.
تقابل نساجی و تراکتور هم از بازی‌های جذاب هفته بود. در این دیدار دو تیم فرصت‌های گلزنی زیادی داشتن که روی درخشش دروازه‌بانان از دست رفت. در این بین بازیکنان نساجی فرصت طلب‌تر نشون دادن و با دو گل رضا جعفری و علیرضا ابراهیمی به پیروزی رسیدن و با 20 امتیاز به جایگاه پنجم صعود کردند.
گل دوم هم برای نساجی.
یه بازی فوق‌العاده تاکتیکی بود. تراکتور یه تیم قابل احترامه، واقعا فوتبال خوبی بازی میکنه، سخت با تراکتور بازی کرد و طبق برنامه‌ریزی که کردیم بودیم خدا رو شکر نسیم به
تراکتور ضربه بزنیم. تقابل مس کرمان و ملوان تیم‌های تازه صعود کرده به لیگ برتر بدون گل به پایان رسید. همسایه‌های جدولی با تقسیم امتیازها در جایگاه 13 و 14 جدول ماندن.
بریم ببینیم یه موقعیت خطرناک رو.
ما می‌دونستیم این بازی بسیار سختیه، بازی 6 امتیازی بود و اینکه تیم ملوان تو 3 بازی اخیرش گلی دریافت نکرده بود و خط حمله بسیار سرعتی داشت.
توجه به اینکه ما از سطح دریا می اومدیم توی ارتفاع معمولا دچار مشکل می شدیم، ولی تو 2 هفته پیاپی فکر می کنم بچه‌ها اینجا خوب دویدن، خوب جنگیدن، خیلی زحمت کشیدن و فکر می کنم از این 2 بازی گذشتمون تو استان کرمان من فکر می کنم میتونستیم 4 امتیاز داشته باشیم.
در پایان هفته 14 لیگ برتر فوتبال پرسپولیس، استقلال، سپاهان، گلگوهر سیرجان و نساجی مازندران در جایگاه اول تا پنجم جدول قرار گرفتند.
پرسپولیس رو نجات داد.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
جوانای پیکان تیمی که امروز
فاطمه برمکی از ایران بهترین کورشکار زنی جهان در سال 2022 انتخاب شد. با اعلام رسمی انجمن بین‌المللی کورش، فاطمه برمکی نماینده وزنی به علاوه 87 کیلوگرم ایران که در سال جاری میلادی به مدال طلای مسابقات قهرمانی جهانی هند و پیکارهای قهرمانی آسیای تاجیکستان دست یافته بود، بهترین کورشکار زنی جهان در سال 2022 معرفی شد. انجمن بین‌المللی کورش در این خصوص نوشت: فاطمه برمکی در وزن به علاوه 87 کیلوگرم ضمن قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه در هند، مسابقات قهرمانی جهان نیز تمام توان خود را به نمایش گذاشت و مدال طلا را برای ایران به دست آورد. تکنیک هایی که او در مسابقات به کار می‌برد طوفان از هیجان هواداران کورش را برانگیخت. در بخش مردان نیز امید احسانوف از ازبکستان به عنوان بهترین ورزشکار این رشته معرفی شد. جوایز این افراد در مسابقات قهرمانی جهان 2023 ترکمنستان به آنها اهدا خواهد شد. کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال با امضای قرارداد نجومی به ارزش بیش از 200 میلیون یورو به باشگاه النصر عربستان پیوست. باشگاه النصر در پایگاه خبری خود اعلام کرد رئیس هیئت مدیره این باشگاه قرارداد با رونالدو را برای مدت دو فصل یعنی تا سال 2025 امضا کرده است. بر اساس اعلام باشگاه النصر این قرارداد در مادرید پایتخت اسپانیا امضا شد و رونالدو با پیراهن شماره 7 برای این باشگاه بازی خواهد کرد. زمزمه های انتقال رونالدو به النصر عربستان در میانه های جام جهانی آغاز شده بود. قرارداد 200 میلیون یورویی رونالدو وی را به پردرآمدترین فوتبالیست جهان تبدیل کرده است. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گزارش ویژه را با موضوع تصویب طرح پیشنهادی امام‌علی رحمان به عنوان سند رسمی در سازمان ملل تحت عنوان سال 2025 سال حفاظت از پریاخا در تهیه همکارم نیکورز می‌شنوید.
اخیراً سازمان ملل متحد طرح پیشنهادی رئیس جمهور تاجیکستان درباره حفظ پریاخا را مورد تصویب قرار داد. این طرح چند پیش از سوی امام علی رحمان پیشنهاد شده بود و اکنون در سازمان ملل متحد به عنوان سند رسمی مورد پذیرش اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. روز 14 دکمبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اجلاس 77 خود قطعنامه سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پریاخا را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشبری شده بود با اتفاق آرا قبول کرد. آن یکی از قطعنامه‌های نادر به حساب می‌رود، زیرا در آن هم اعلام روز بین‌المللی و هم سال بین‌المللی درج گردیده است. اقدام نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مناسبت اعلام سال بین‌المللی حفظ پریاخا با پشتیبانی 153 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. طور معلوم تاجیکستان یکی از کشورهایی است که از ذخیره های قابل توجه پریاخا برخوردار می باشد، اما در طی سالهای اخیر و بر اثر گرمشوی اقلیم روند کاهش پریاخا یا آبشوی سطح آنها به مشاهده می رسد که با نگرانی های در سطح جامعه تاجیکستان و خارج از آن روبرو شده است. قرار است در جریان سالهای آینده همایش های به مناسبت حفظ پریاخا و منبع های آبی در تاجیکستان و دیگر نقاط جهان دایر شوند. از جمله روز 21 مرد به عنوان روز جهانی حفظ پریاخا قید خواهد شد. در همین ارتباط در جامعه تاجیکستان واکنش های گسترده به عمل آمد و در شهرهای مختلف این کشور به ویژه در شهرهای کولاب و باختر راهپیمایی های از سوی مردم و مقامات و فعالان صورت گرفت. در جریان این راهپیمایی ها و نشست و گفتگوها مقامات مسئول و متخصصان بر ضرورت هرچه بیشتر حفظ کردن منبع های آبی و پریاخ های تاجیکستان تاکید کردند.
تحلیل های پیشکی پیشوی ملت که ده سال اخیر را در بر می گیرد نشان داد که وضع اقلیم وضع سیاره امروزه و بنیاد متشنج گشتم در سراسر جهان آبشوی پیریخ ها مشاهده کرده می شود. یعنی سال 2021 با پیشنهادی پیشوای ملت محترم اموال رحمان با سازمان ملل متحد اوید با سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ ها اعتراف شدن پیشنهاد نموده بود. باعث افتخار است که 14 دکبر سال جاری در اجلاسه 77 سازمان ملل متحد قدنامه سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ ها اعلان کرده شد که باعث افتخار هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. ذکر کردن بماری است که در این قدنامه ذکر شده است که سال 2025 همچون سال حفظ پیریخ ها و اینچنین 21 مارت سال 2025 روزی حفظ پیریخ ها اعلان کرده شد. اینچنین در نزد سازمان ملل متحد فوند مخصوص برای حفظ پیریخ ها تأسیس داده شد.
باعث افتخار و سربلندی است که هم از حالا تشبث های بی‌نظیر حکومت جمهوری تاجیکستان در منبر با نفوذ سازمان ملل متحد دستگیری می‌یابد و این البته برای باز هم آبرون نفوذ حکومت جمهوری تاجیکستان دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم پرقوت‌تر می‌کند و با همین مقصد ساکنان شهر کلاب امروز با شعار و با آویزه ها جانبداری از این تکلیف پنجمی حکومت جمهوری تاجیکستان سرور دولتمون با یک روح بالیده با قناعتمندی به راه پیمایی عمومی خلقی برآمدند و می بالیم از آن که تشبث های بین المللی ما در بین جهان آبرو دارند و بار دیگر این تشبثی که باعث محافظت و محافظت نمودن پیریخ هایی که در مثلا تمام جهان هستند از آن شهادت می دهد که ما باید که همه خلق و ملت صرف نظر از آن که در کدام گوشه دنیا زندگی میکنیم باید این پیریخ ها را محافظت نماییم برای آن که آنها خطر دارند. برای پیشگیری کردن خطرهای آن باید تمام خلق جهان همدستانه یک دلانه همه از یک گریبان سر برآورده محافظت این پیریخ ها را بجا آره.
طور معلوم در قلمرو تاجیکستان بیش از 1000 پیریخ وجود دارد که در طی سالهای اخیر با خطر آب شدن و یا کم شدن سطح این پریخ ها روبرو هستند. در همین زمینه اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک نشست با حضور مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد و سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه‌ای و کارشناسان امور محیط زیست ابراز نگرانی کرده، از جمله چنین گفت:
مشکلات در راه رسیدن به هدفهای رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان که کشوری کوهستان و دارای ذخیره های بزرگ آبی مخصوصا پیریخ ها می باشد مانع جدی ایجاد می نماید. برای مثال در نتیجه این روند ما شاهد افزایش بی سابقه سیل آبخیزی خشکسالی و دیگر حادثه های طبیعی مربوط به آب شده ایستاده ایم. متاسفانه کشور ما در نتیجه چنین آفات های طبیعی هم از حاله صدها میلیون دلار آمریکایی ضرر می‌بیند. آفات‌های طبیعی مربوط به آب در اکثر مواردها باعث مرگ آدمان و خسارات زیادی انفراساختاری حیاتاً مهم می‌گردند. نمونه دیگری روندی ذکر شده آبشوی با سرعت پیریخ ها می‌باشد. در یک چند ده سال اخیر بیش از 1000 پیریخ تاجیکستان از بین رفته است. پوره از بین رفته است. پیریخ کلانترین دنیا در خشکی فچه که در کشور ما جایگیر است از لحاظ حجم 16 کیلومتر مکعب و از لحاظ مساحت 45 کیلومتر مربع کم گردیده است. در این رابطه حکومت تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ ها را برای دوره تا سال 2030 قبول نموده است. با مقصد پیگیری این روندها و اندیشیدن تدبیرها برای مطابق شوی با آنها ما در نزد اکادمی ملی علمها مرکز آموزش پیریخ ها را تأسیس دادیم.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی. کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ و احیای جبهه مقاومت بود. رشد 83% جمعیت تاجیکستان در 30 سال اخیر و انجام اولین پرواز بین دوشنبه و کویت. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.